ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه هفتم شهریور ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 29 ماه اوت سال 2017 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و در صف نخست همین همکاران رضا جمالی است با تازه ترین خبرها.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه گزارش 6 ماهه دوم این کمیسیون درباره اجرای برجام را در جلسه علنی مجلس قرائت کرد. در این گزارش طولانی که در 8 بخش تهیه شده، ایران اعلام می‌کند که بنا به گواهی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تمامی تعهدات هسته‌ای خود طبق برجام عمل کرده است. ایران با برشمردن مواردی که برجام را اجرا کرده و اشاره به برخی تحریم‌ها و موانعی که بر اساس برجام رفع شده است، از عدم ارتباط بانک‌های بزرگ بین‌المللی با سیستم بانکی ایران انتقاد کرده و دلیل آن را عمدتاً کارشکنی‌های آمریکا عنوان کرده است. این گزارش همچنین آمریکا را به عهدشکنی و اتخاذ موازی مغایر با روح برجام متهم کرده و به عنوان اقدامات متقابل بر اساس قانونی که در مهر ماه سال 94 تصویب شد، اقدامات دیپلماتیک و دستور رئیس جمهوری مبنی بر ساخت شناورهایی با پیشران هسته‌ای را مطرح کرده است. آمریکا هم در ماه‌های اخیر ایران را به نقض روح برجام متهم کرده است. در همین حال، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز سه‌شنبه در سخنانی از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت کرد و افزود هیچ جایگزینی برای این توافق وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مکرون که در جمع گروهی از سفرهای خارجی در کاخ الیزه درباره اولویت‌های سیاست خارجی دولتش سخن می‌گفت، از برجام به عنوان یک توافق خوب نام برد. این موضع پاریس در قبال برجام در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها برجام را یک توافق بد نامیده و خواهان بازنگری در آن شده است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین درباره توافق هسته‌ای با ایران گفت که این موضوع برقراری یک رابطه سازنده و مبتنی بر تعهد با تهران را ممکن ساخته است. وزارت خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای تصمیم شورای استان کرکوک جهت شرکت در همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را اشتباه و ناقض قانون اساسی عراق خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، در این بیانیه وزارت خارجه ترکیه ضمن ابراز نگرانی به برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان آورده که طبق رأی دادگاه اداری عراق، شورای محلی کرکوک و اقلیم کردستان حق دخل و تصرف در مناطق مورد اختلاف را نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای استانی کرکوک روز سه‌شنبه با 22 رأی موافق تصویب کرد که این استان در رفراندوم ماه آینده میلادی در اقلیم کردستان شرکت کند. اقلیت عرب و ترکمان در شورای استان کرکوک در این رأی‌گیری شرکت نکردند. کرکوک در حال حاضر در کنترل اقلیم کردستان عراق است، اما جزو مناطق سرزمینی آن محسوب نمی‌شود. این استان نفتخیز اصلی ترین منطقه مورد مناقشه بین دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان است. و خبر آخر این که غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، روز سه‌شنبه از رسیدگی به اتهامات انتخاباتی 12 استاندار در شعبه ویژه دادسرای کارکنان دولت خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس دادگستری استان تهران در این باره گفت که زمان دقیق رسیدگی به این اتهامات در دادگاه‌ها نمی‌داند، اما افزود که در این زمینه تعیین وقت شده و دستورات لازم در این خصوص صادر شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه ترین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره برجام، ایران را پایبند به تعهداتش و آمریکا را پیمان شکن می‌خواند.
در همین گزارش قید شده که بیش از 2 میلیارد پول ایران رو آمریکایی‌ها مصادره کردند، در حالی که قید نمیشه به صورت داوطلبانه دولت گذشته آمریکا نزدیک به 2 میلیارد دلار پول نقد رو در اجرای داوطلبانه برجام در تهران تحویل دولت ایران داد.
سخنگوی دولت میگوید موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است.
سیستم قضایی کشور مکلفه، احدی رو حق نداره 24 ساعت هم بازش غیرقانونی بکنه. وای به حال 6 سال خورده هر کسی حق دادرسی داره. سیستم قضایی اگر مجازاتی رو بنصاب کرده، هنوز بعد از 6 سال و نیم تفهیم اتهامی نشده.
گستردگی و تنوع واکنش‌ها به درگذشت محمد یزدی، از رئیس جمهوری گرفته تا احزاب نوپا، همه درگذشت او را تسلیت گفتند.
اون چی که امروز قابل توجهه این که چه طیف وسیعی برای ابراهیم یزدی پیام تسلیت میفرستن و وسعت طیف و کیفیت سیاسی این طیف به نظر من مهمه.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. جدیدترین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره برجام روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. گزارشی که با تاکید بر پایبندی ایران به تعهداتش آمریکا را به پیمان شکنی متهم می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جدیدترین گزارش خود که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، با تأکید بر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام، آمریکا را به پیمان شکنی متهم می‌کند. در مقابل آمریکا هم بارها آزمایش‌های موشکی ایران را خلاف روح برجام دانسته است. و حالا کمیسیون امنیت ملی مجلس مواردی مانند تمدید قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا در کنگره، تمدید وضعیت اضطراری علیه تهران، اعمال تحریم‌های جدید غیرهسته‌ای از سوی آمریکا و فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر محدودیت صدور ویزای آمریکا برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر را از موارد پیمان شکنی آمریکا دانسته است. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا این موارد را ناقض برجام نمی‌داند.
به نظر من توافق اتمی که امروز مورد بحث و اختلاف ایران و آمریکا هست در محتوای خودش مشکلی نداره، ولی زمان تصویب این توافق رو باید در نظر گرفت. شاید تصور میشد که توافق رو با انعطاف‌هایی که آمریکا به خرج میداد در دوره اوباما میشه ادامه داد. مثلا در همین گزارش قید شده که بیش از 2 میلیارد پول ایران رو آمریکایی‌ها مصادره کردن، در حالی که قید نمیشه به صورت داوطلبانه دولت گذشته آمریکا نزدیک به 2 میلیارد دلار پول نقد رو در اجرای داوطلبانه برجام در تهران تحویل دولت ایران داد. و اینها مواردی است که نقض برجام تلقی نمیشه. همکاری‌های داوطلبانه است. قطع همکاری‌های داوطلبانه هم ناقض متن برجام نیست. در دوره آقای اوباما تحریم‌های علیه ایران در کنگره مطرح شد که آقای اوباما در آخرین روزهای دولتش با از اکثریت انداختن مجلس و ادامه مباحث مانع از تصویب اون شد، ولی دولت کنونی آمریکا علاقه به این نوع اقدامات نداره و تحریم‌هایی که کنگره اصرار به اجرای اونها میکنه یا تصویب اونها میکنه مانع از این کار نمیشه.
کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به رفع برخی تحریم‌ها از جمله در حوزه نفت و گاز، کشتیرانی، حمل و نقل، خرید هواپیما و دریافت پول حاصل از فروش نفت، از باقی ماندن برخی تحریم‌ها انتقاد کرده و می‌گوید تحریم‌های بانکی تنها از روی کاغذ برداشته شده نه در عمل، که این خسارات هنگفتی به ایران وارد کرده است. در حالی که فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، روابط بانکی ایران با بانک‌های جهانی را پیچیده‌تر از نکاتی می‌داند که در گزارش مجلس به آنها اشاره شده است.
بانک‌های بزرگ اروپایی تا اندازه زیادی از هر گونه معامله با ایران خودشون رو کنار می‌کشند، چون می‌ترسند از اینکه مورد مجازات آمریکا قرار بگیرند، ولی در عوض دولت‌های این کشورها تا اونجایی که بتونن تا به حال تلاش کردند که روابط با ایران رو گسترش بدن. و اینکه ما میبینیم در این گزارش کمیسیون تفاوتی قائل نشدند بین روش بانک‌ها و روش دولت‌های اروپایی پرسش برانگیزه. نکته دیگر این هست که مسئله روابط ایران در مورد برجام با تحریم‌های غیر برجامی آمریکا روبرو میشه و وجود این تحریم‌های اولیه یا تحریم‌های غیر هسته‌ای مانع از این میشه که برجام آنگونه که باید و شاید به اجرا گذاشته بشه. البته نویسندگان این گزارش عوامل دیگری رو که مانع از همکاری بانک‌ها با ایران میشه نادیده گرفتن، مثل فشارهای گروه اقدام مالی که نهاد پرقدرت بین‌المللی هست منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
در گزارش مجلس به رسمیت شناخته شدن حق ایران برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از دستاوردهای برجام برشمرده شده. با این حال کمیسیون امنیت ملی مجلس از عملکرد دولت حسن روحانی در مقابله با آنچه پیمان شکنی آمریکا خوانده انتقاد کرده و می‌گوید اقدامات دولت و پیگیری‌های شفاهی و کتبی دستگاه دیپلماسی ایران از جنس و روح اقدام متقابل با آمریکا نبوده است. دولت حسن روحانی همچنین موظف شده است که به همراه گزارش‌های سه‌ماهه روند اجرای برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را هم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند. رضا تقی‌زاده.
این خواسته است که همیشه هم نمایندگان دست راستی مجلس و تندروتر داشتند و هم مقامات نظامی از دولت ایران، ولی باید دید واقعا امکانات دولت ایران در چه اندازه است. ایران نمیتونه اقدام متقابل برای تنبیه مالی آمریکا بکنه. ایران علاقمند به صدور نفته، بنابراین نمیتونه منع بکنه فروش نفت رو و نمیتونه به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاتر برگرده، چرا که مستقیما مغایر با تعهداتی است در برجام. بنابراین میبینیم انتظاری که مجلس از دولت داره در حد امکانات دولت نیست که امکان و اهرمی برای تلافی‌جویی نداره.
گزارش جدید مجلس شورای اسلامی در شرایطی منتشر شده که دولت دونالد ترامپ که از منتقدان جدی توافق هسته‌ای به شمار می‌رود، اخیراً اعلام کرده است قصد بازبینی توافق هسته‌ای را دارد. در مقابل طرف‌های اروپایی برجام از حامیان توافق هسته‌ای با ایرانند و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بارها برجام را توافقی بین المللی خوانده که مورد حمایت شورای امنیت است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم روز سه‌شنبه گفت هیچ جایگزینی برای توافق هسته‌ای با تهران که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند وجود ندارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. رو بشنوید که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید موضوع حصر و اعتصاب غذای مهدی کروبی در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است. شیرین فامیلی.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه هفته شهریور در نشست خبری از طرح موضوع حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88 در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت که در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و مباحث به گفته او خوب و دقیقی در آنجا مطرح شده که جمع‌بندی آن را دبیر این شورا گزارش خواهد کرد. او در همان حال تشکیل دادگاه را در حوزه اختیارات قوه قضاییه دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت ابراز امیدواری کرد که با خروج نیروهای امنیتی گامهای بعدی هم برداشته خواهد شد. بر اساس این گزارش او درباره اعتصاب مهدی کروبی و خروج نیروهای امنیتی از خانه او گفت که در این باره وزیر اطلاعات گزارش دادی که این اتفاق افتاده است. مهدی کروبی روز 25 مرداد با اعلام اینکه خواستار محاکمه علنی و خروج ماموران امنیتی از محل حصر خود است، دست به اعتصاب غذای خشک زد. بر اساس گزارش‌ها به دنبال بدتر شدن حال آقای کروبی، وزیر بهداشت و همچنین معاون وزیر اطلاعات با او دیدار و با خواسته او مبنی بر خروج ماموران امنیتی از خانه‌اش موافقت کردند. با این وصف غلام حسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 29 مرداد گزارش‌ها در این باره که وعده خروج نیروهای امنیتی از منزل آقای کروبی عملی شده است دروغ محض خواند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی با استقبال از سخنان روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به رادیو فردا میگوید
آقای نوبخت درستی به تعهد دولت پرداختن و گفتن که دولت پیگیر خروج نیروهای امنیتی از درون منزل پدرم بودن و انشالله به زودی که ایشون از بیمارستان مرخص بشن این موضوع رو وقتی که در منزل برگردن و دیگر هیچ مأمور امنیتی درون نباشه و کنترل از بیرون صورت بگیره ما قطعا اعلام خواهیم کرد. پاسخ سریع دولت در واقع میتونم بگم که در قبال حرف و سخن سخنگوی قوه قضاییه بود که اساساً اصل موضوع رو کذب محض دونسته و خب این هم از عجایب ساختار حقوقی کشور ماست که مقام قضایی به جای که سخن رو از روی تدبیر و اطلاعات دقیق بگه بر اساس خواسته ها و تمایلات سیاسی درونیشون در زبان میانند. حال ما از دولت از این باب تشکر میکنیم که به تعهد خودش باقی مونده و بعد از 6 سال و نیم به در ما بناست منبر حصر بشه، چون حصر معناش در واقع همون کنترل از بیرون بود، نه اینکه در اون منطقه. خب خوشحال میشیم که دبیر این شورا و یا مقامات دولتی در ارتباط با مباحث مطرح شده در اونجا اطلاع رسانی بیشتری بکنن.
اعلام خبر طرح مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی از سوی سخنگوی دولت در حالی است که یک روز پیش از این عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از آمادگی قوه قضاییه برای محاکمه رهبران اعتراض‌های سال 88 خبر داد. او با عنوان اینکه محاکمه این افراد منوط به فراهم شدن شرایط است گفت که تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و اینکه برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست. به گفته او حصر مصوبه شورای امنیت ملی است و تصمیم نظام محسوب می‌شود که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسئول اجرای آن هستند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید
خب پدرم که بارها به صورت شفاهی گفتن و کتبی هم تا از رئیس جمهور خواسته بودن که این موضوع رو پیگیر باشه که محاکمه علنی برگزار بشه و یکی از مطالبات اساسیشون هم بوده بود که مقامات قضایی کشور دارد صراحت قانون اساسی و حق افراد در اعاده دادرسی بیان امور قضایی رو تعطیل بکنن به تصمیم یک شورایی که اساسا حقی در حوزه امور قضایی نداره، اعمال مجازات نداره و غیره، اعتقاد من بسیار برای دستگاه قضایی تأسف‌انگیزه و تقریبا میخوام بگم که صرف نظر مسئله‌سازی این دوستان حتی به جایگاهی که دارن در اونجا کار میکنن ارتزاق میکنن هم توجه ندارن. سیستم قضایی کشور مکلفه، احدی رو حق نداره 24 ساعت هم بازش غیرقانونی بکنه. وای با حال 6 سال خورده هر کسی حق دادرسی داره. سیستم قضایی اگر مجازاتی رو بنابر کسی اعمال بکنه اصول فری قانون اساسی در این زمینه صحبت کرده، هنوز بعد از 6 سال و نیم تفهیم اتهامی نشده. این میشه سیستم قضایی بیاد بعد 6 سال و نیم بگه که بعد از برداشته شدن این محدودیت تازه ممکن تفهیم اتهام بکنه؟ ما که از ابتدا استقبال کردیم، پدرمون هم مستری و شفاف گفته، امیدواریم که سیستم قضایی به تکلیف و وظیفه خودش طبق قانون اساسی عمل کنه.
تا کنون درخواست‌های بسیاری در مورد رفع حصر و یا برگزاری دادگاه برای رهبران معترضان به انتخابات سال 88 شده است. با این وصف تا کنون هیچ یک از این درخواست‌ها تحقق نیافته است.
و بشنوید که از رئیس جمهوری تا وزیر امور خارجه، از سیاستمداران کهنه کار تا تازه نفس‌ها و از احزاب قدیمی تا نوپاها، همگی در گذشت ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی را تسلیت گفتند. اما آیا این تنوع و گستردگی واکنش‌ها به درگذشت آقای یزدی می‌تواند بر جو سیاسی کشور تأثیری داشته باشد؟ آزاده اسدی از رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید برزین، تحلیلگر، جامعه شناس سیاسی و نویسنده کتاب زندگی نامه سیاسی بازرگان را جویا شده است.
طیف وحشی تسلیت گفتن و جمعه روحانی و ظریف و جهانگیری و ملی مذهبی ها و شریکای سابق و حتی زرگامی از اصولگرایان تسلیت گفتن. ببینید نهضت آزادی و اندیشه لیبرال و میانه رو در ایران همیشه دو تا دشمن قسم خورده داشته، یکی منتها علیه راست و یکی منتها علیه چپ. شما دوران مصدق رو نگاه کنید، دوران بختیار رو در پایان حکومت شاه نگاه کنید، دوران بازرگان و دوران خاتمی رو ببینید، همیشه دو طیف راست افراطی و چپ افراطی با میانه روها و لیبرال ها مسئله داشتن و درگیری داشتن. اما اون چی که امروز قابل توجهه این که چه طیف وسیعی برای ابراهیم یزدی پیام تسلیت میفرستن و وسعت طیف و کیفیت سیاسی این طیف به نظر من مهمه. نشون میده که اندیشه لیبرال و فکر میانه رو قوی شده در ایران، اندیشه که تغییر مسالمت آمیز قوی شده. البته میدونیم که آقای ابراهیم یزدی در دوران انقلاب میشه از همراهان نزدیک آقای خمینی بود، همراهی در پاریس بود، بعد به تهران اومد، وزیر خارجه شد، ولی به زودی راهش رو از آقای خمینی جدا کرد و به فکر لیبرال و آزادی خواه مهدی بازرگان نزدیک شد و همونجا وفادار موند، هم در اندیشه و هم در عمل.
آیا میشه گفت که درگذشت و همینطور مراسم خاکسپاری ابراهیم یزدی میتونه جایگاه نهضت آزادی رو در سفارایی سیاسی داخل کشور روشن‌تر کنه در این میانه روی که شما توصیف کردید؟
ببینید، آینده نهضت آزادی رو از دو نظر میشه ارزیابی کرد. یکی از نظر سازمانی و تشکیلاتی و رهبری. از این نظر ضربه سختی به نهضت آزادی خورده. یعنی از دست رفتن آقای یزدی که چند دهه رهبری نهضت رو به عهده داشت، ضربه سختی خواهد بود. البته آقای محمد توسلی هستن که احتمال داره جای آقای یزدی رو بگیرن، ولی آقای یزدی به لحاظ پرستیژ اجتماعی و تجربه دیپلماسی و زیرکی سیاسی تراز خودش رو داشت و هنوز وقت میخواد که از اقشار جوانتر نهضت آزادی یک نفر بتونه بیاد جای ایشون رو بگیره. به اضافه که فشار سیاسی حکومت همچنان ادامه داره روی نهضت آزادی به عنوان یک حزب، به عنوان یک دسته فعال، و اجازه فعالیت آزاد به نهضت آزادی نمیداد. اما اگر نهضت آزادی رو به عنوان یک ساختار فکری و یک درگاه فکری بسنجیم و ارزیابی کنیم، از این نظر نهضت آزادی پیروز صحنه سیاسی محسوب میشه. چرا؟ به این خاطر که فکر نهضت آزادی فکر آزادی خواهی بوده، فکر حکومت قانون بوده، فکر همزیستی مسالمت‌آمیز بوده، فکر تحول آرام و تدریجی بوده. این فکر الان اگر نگیم که نیرومندترین جریان فکری در ایران هست، حداقل میتونیم بگیم که یکی از نیرومندترین جریان های فکری در ایران هست. و از این نظر نهضت آزادی با رغم محدودیت های سیاسی و تشکیلاتی که برش اعمال میشه، تونسته که یک گستردگی عظیم فکری پیدا بکنه در جامعه ایران و در واقع دست بالا رو در ترویج اندیشه مردم سالاری به خصوص اقشار اصلاح طلب پیدا بکنه.
با دیدگاه سعید برزین، تحلیلگر، جامعه شناس سیاسی و نویسنده کتاب زندگی‌نامه سیاسی بازرگان، آشنا می‌شدیم. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
تسلیت عرض میکنم فوت آقای ابراهیم یزدی رو به نهضت آزادی و هم دوستان و هواداران نهضت آزادی. نهضت آزادی جزء با اخلاق ترین و بهترین گروه های سیاسی هستند و هیچ گونه تخطی از اخلاق نکردند و همواره در دل مردم جای دارند. و از هواداران و طرفداران نهضت آزادی در تهران خواهش میکنم که در مراسم تشییع جنازه آقای ابراهیم یزدی شرکت کنند و هرچون با شکوه‌تر این مراسم رو به جا بیارند.
دولت ما مدعیه که میخواد با فقر و فساد و بیکاری مبارزه کنه. دولتی که دولت قاچاقه، قاچاق در زمان این کابینه رسید تا مهر از چی میاد، گل و گیاه و میوه و سبزی و تربار همه قاچاق تو بیاد این فراونه. نمیخواد اصلا، دوست نداره با قاچاق مبارزه کنه، چون عوامل قاچاق هر کدوم به اینجا بستگی دارن. الان تقریبا حدود 100 هزار نفر فقط در بخش گل و گیاه، حدود 1 میلیون نفر در بخش صنایع و سایه کشاورزی بیکار شدن. فقط تنها چیز داریم مملکت امنیت، اونم به پشتوانه رهبر. این کارم فقط رهبر با دستور بده، غیر این دولت نمیخواد، دوست نداره با قاچاق مبارزه کنه. دقیقاً این دولت قاچاقه. بگرم 4 سال بود چی کار کرد؟ یک قدم برداشت جز اینکه توصیه داد قاچاق. خدا کنه که این رهبر ما دم انقلاب که واقعا امید ماست، ایشون دستور بدن این کار فقط وسیله اطلاعات امکان داره، بریزن همه جا بگیرن.
انسان در بین بعض دروغ‌های بسیار بسیار بزرگ و شاخداری که میشنوه، یه حرفای نسبتاً درستی هم میشنوه. مثلا گفته شده که فاصله زیادی بین حکومت اسلامی و جامعه اسلامی وجود داره. خب این حرف درستیه، 14 قرن فاصله وجود داره. خیلی به نظر من توهم‌آمیزه که بخوایم همه انسان‌ها رو بیاریم برگردونیم به 14 قرن قبل مثل قبیله اونا رو اداره بکنیم. از این جهت این حرف بسیار درست و صحیحه.
و اما پیشنوید که بعد از مدتی سردی روابط، حال یحیی سنوار رهبر جدید گروه حماس در نوار غزه در اولین نشست خبریش اعلام کرده که روابط این گروه با جمهوری اسلامی ایران نه تنها عالی که حتی بسیار عالی است و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی اقتصادی و نظامی شاخه نظامی حماس است. اظهارات رهبر 55 ساله حماس که حدود 2 دهه در اسرائیل در زندان بوده همزمان شده با گفته های نخست وزیر اسرائیل که بار دیگر از اقدامات ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان،
در این رابطه به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ داده.
می‌دونیم که آغاز بحران اساسی در رابطه ایران و حماس به شروع این بهار عربی و به خصوص وضعیت سوریه، بحران در سوریه برمیگشت که حماس با توجه که مقر اصلیش در دمشق بود حاضر نشد در کنار رژیم اسد بایسته و مجبور شد از این کشور خارج بشه و در همین زمینه با ایران دچار اختلافات اساسی شد. ظرف این سالها خب با قطر اتکا کرده، مدتی آقای مرسی در مصر حکومت داشت، به اوشون به اون حکومت اون متکی بود و به نوعی به تو از ترکیه کمک میگرفت. الان بسیاری از این منابع و این متحدها به نوعی معلق شدن، یعنی قطر با توجه این بحرانی که الان با عربستان اینها داره بیش از پیش به نظر میاد که در حمایت از حماس با مشکل مواجهه، ترکیه هم مشکلات خاص خودشو داره. آقای سیسی هم به رغم برخی انطافا که ظاهرا یواخر نشون میده همچنان دشمنی خاص خودش رو با اون اخوان المسلمین که حماسی که از شاخهای اونه هست داره و میخواد رابطش با اسرائیل هم به هر صورت رابطه عادی و نرمالی باشه. به همه این دلایل حماس هم به اعتبار اینه که میخواد در سطح جنبش فلسطین در برابر تشکیلات خودمختار قدرت مانور داشته باشه و در ضعف کامل به لحاظ مالی و نظامی قرار نگیره و هم در منطقه به هر صورت سیاست ضد اسرائیلش رو ادامه بده نیازمند یک حامیه که خب در این زمینه منظورم میاد ایران از نظر خودش دریغی نخواهد کرد و به همین خاطر داره متکی میشه دوباره حماس به طرف ایران.
اون دلیلی که حماس رابطهش با ایران مشکل آفرین شد که شما هم اشاره کردید، بشار اسد و حمایت از بشار اسد در سوریه، در اون حمایت تغییر ایجاد نشد. حال حماس اون مسئله رو چطور هضم خواهد کرد؟
آقای سینبار اعلام کرده که ما با سوریه مشکلی نداریم. به نظر میاد که بیش از این که ایران تغییر موضع داده باشه، حماس یه مقدار این اولویت مسئله سوریه رو با توجه این که قبلا از طرف کشورهای عربی زیر فشار بود و به همین خاطر مثلا اون موضع رو در قبال ایران و سوریه گرفت. الان متوجه به اینی که خب تقریبا در بین سه از بسیار از کشورهای عربی هم زیر فشار یا ترد شده یا اون حمایت قبلی رو نمیگیرد، آنچنان تعهد و قید بندی نداره که اون سیاست قبلی رسولا خیلی موضع منفیش نسبت به سوریه رو بخواد ادامه بده. به نظر میاد که از اولویت خارجش کردن مسئله سوریه، هم ایران هم حماس، و بیش از پیش هر دو طرف با توجه به که نیازه به هم که به هم دارن در نظر بگیریم که ایران میخواد همچنان سیاست ضد اسرائیلی خودش رو در منطقه ادامه بده، در این حال کمک به حماس و متحد بودن با حماس این امکان هم به ایران میده که به نوعی خلاف این تبلیغات برآمد بکنه که ما مسئلمون صرفا شیعه نیست و حتی با یه گروه سنی مثل حماس هم داریم کار میکنیم.
آقای حسینی فر، سوال آخرم درباره وضعیت ایران در این موقعیت هست. در ماهای گذشته حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میاد به وضوح صحبت میکنه درباره حمایت که ایران از این گروه میکنه در لبنان. حال حماس میاد این صحبت رو میکنه در فضایی که اسرائیل هر روز داره هشدار میده درباره نفوذ ایران در سوریه و در اطراف مرزهای خودش و دائم درباره این مسئله سعی میکنه که در عرصه بین المللی صداش رو بلندتر بکنه. فکر میکنید که واکنش اسرائیل چگونه خواهد بود به این گونه صحبت ها، آن هم در نوار غزه؟
واکنش اسرائیل در مورد حماس میشه گفت بیش از پیش روی اون سیاست نفی خودش و اینکه این گروه رو به عنوان گروه تروریست مثلا معرفی بکنه در عرصه بین المللی و تهاجم بهش رو مثلا مشروع جلوه بده، در این زمینه دستای بازتری پیدا خواهد کرد. علیرغم اینکه خب ما بدونیم 4-5 ماه پیش حماس حاضر شد در اون منشور قبلیش تغییراتی بده که معنای تلویحیش این بود که حاضر موجودیت اسرائیل در مرزهای 1967 بپذیره و به نوعی در عرصه بین‌المللی حداقل اروپایی‌ها رو با خودش همراه بکنه، از لیست تروریستی سری از کشورها بیاد بیرون. این تلاش‌ها و این اقدامات به خصوص اینه که ضد القسام و گروه نظامیش داره با ایران دوباره بیش از پیش ارتباط برقرار میکنه، طبیعیه که تمام این تاکتیک‌ها و تدبیرهای حماس رو بیرنگ بکنه و اسرائیل در موقعیت برتری برای تبلیغات خودش قرار بگیره. در مورد ایران هم همونطور که شما اشاره کردید، خب هم اخیراً صحبت بوده که اسرائیل بیش از پیش روی اینکه ایران در لبنان در سوریه داره کارخانه‌های موشک ایجاد میکنه و این نوع رابطهش با حماس هم بیش از پیش دستمایه‌ای برای اسرائیل که در عرصه بین‌المللی و فشار بر ایران بتونه تحرکات بیشتری داشته باشه. و خب برمیگردم به کلا سیاست ایران که هنوز نرسیده به اینی که این شعار نابودی اسرائیل و این نوع نگاه به مسائل منطقه چه زیان و ضرری برای که کشور داره، اون هم ما میدونیم آقای خامنه‌ای خود 4 سال پیش در نماز جمعه رسما اعلام کرد که هر کس که با اسرائیل در بیفته میتونه رو کمک ما حساب کنه، حتی صحبت از این کرد که باید در ساحل غربی هم مردم مسلح بشن، اونجا هم باید اقدامات مسلحانه انجام بشه. همه این سیاست و تدبیرا به تنها چیزی که اصلا ارتباط پیدا نمی‌کنه منافع ملی ایران و امنیت ایران هستش.
با دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می شدید. و عزیزان، شماره پیامگیر ما 00420221122121 است. مبادا که خاموش بمونید. از هر آنچه که مد نظرتونه با تریبون آزاد رادیو فردا بگید و خدا نگهدار تک تک شما.